از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستاده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و پوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستی تندرست و کامروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 2 ماه نوامبر 2015 برابر با 11 آبان ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. منم دیوانه در گفتن که بس از خاموشی، نشستن گوشه تنها پذیرای فراموشی. چه زیبا بود دورانی که قدرش را نمی دانی، همان وقتی که می جستی مرامت را به چاووشی. در آن دم اهل میهن را تو بودی هم صدا، اما بریدت فکر اسجانگر که در آن سخت میکوشی. درم تنگ است از دردی که میکاود به نامردی، تنین سرخ ایمان را به قصد زرد بیهوشی. رسیده مرگ رویایت، شکست بال پروایت، چه میشد واژه شیرین زکام شوق بنیوشی. گذشته میبرد بنگر تو را تا ورطه ای کاخر، در رقم رسم دیرینت به کار عشق بفروشی. تو را راند به حیرانی و هستی را به ویرانی، مگر اوریان شوی از خود و رخت دیگران پوشی. الهی اهل بیتابی، نبینم نوبونی خوابی، خوشا بالیدن ذهنت، خوشا ایام چاووشی. وطن بس چون تو می خواهد، ولی کن در مداراها، ببین آمال میهن را مبادایش که بفروشی. زمان بنگر که بس تنگ است، ستم با عشق در جنگ است، و رسم خفتگی ننگ است، مبادایت فراموشی. زمان بنگر که بس تنگ است، ستم با عشق در جنگ است، و رسم خفتگی ننگ است، مبادایت فراموشی. سروده که شنیدید از ویدا فرهودی بود با نام الهی اهل بیتابی. دوستان نازنین، توجهتون رو به یک ترانه جلب میکنم. ترانه از گیسو شاکری که این ترانه بخش دوم مرغ سحره که وی کسینو نخونده. با هم میشنویم. عمر حقیقت و گیسو شاکریست که این بخش دومو خونده. خیلی کسا فکر میکنن کسی دیگه ای نخونده اینو.
Make it.
حسن نازنین، من به اشتباه گفتم که این شعر رو ملک، البته ملک زرابی خونده، ولی این شعر مال قبرالملوک وزیری بود که البته سروده بود از بهار که قمرالملوک وزیری اینو خونده بود و کامل. و بعد از خود قمرالملوک وزیری تنها کسی که بخش دومو خوند گیسو شاکری بود که با هم شنیدیم. توجهتون رو به گزیده ای از اخبار جلب میکنم. سیل در ایلام، خدمت رسانی ولی در نجف. به گزارش روزانلاین، همزمان با وقوع سیل در ایلام و کوهدش که منجر به کشته شدن دست کم 3 شهروند و وارد شدن خساراتی معادل 600 میلیارد تومان به مناطق سیل زده شد، یک عضو شورای شهر از عدم کمک رسانی شهرداری تهران به مناطق سیل زده انتقاد کرد. حال آنکه در همان زمان شهردار نجف از شهرداری تهران بابت کمک‌هایش به این شهر تقدیر کرد. بنا به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، کمبود امکانات بومی در ایلام جهت مقابله با سیل در حدی است که مقامات دولتی در این استان خواستار کمک تهران شدند. درخواست ما از سازمان مدیریت بحران و استان‌های معین این است که آنچه برای برطرف کردن مشکلات ناشی این سیلاب مانند لجنکش، لودر و بیل در اختیار دارند برای ما ارسال کنند. شاپور پولادی، معاون امور عمرانی استاندار ایلام، هم از آسیب 40% شهر ایلام شامل 20,000 واحد مسکونی در سیلاب ناشی از بارش شدید باران خبر داده و گفته است معابر شهری در شهرستان ایلام به صورت جدی آسیب دیدند. 50% آب شرب شهر که تأسیسات زیرساختیان از بین رفته قطع شده است و احتمال وصل شدن آب تا 4 روز دیگر وجود دارد. در بخش راه ابنیه ها و پل ها و محور ها دچار خسارت شده و برخی تخریب شده اند و برخی دیگر نیز باید تخریب شوند، زیرا که امکان بارگذاری مجدد در آنها وجود ندارد. در بخش کشاورزی، بند گدار خشک تامین آب کشاورزی کاملا از بین رفته است و برخی ساختمان های دولتی و بیمارستان ها و مراکز درمانی دچار خسارت شدند. خسارت احتمالی را حدود 600 میلیارد تومان برآورد می کنیم. همزمان با این شرایط در استان ایلام، ولی جواد حسین الیاسری، استاندار شهر نجف، از شهرداری تهران بابت کمک‌ها و خدماتش به این شهر تقدیر کرده است. او گفته شهرداری تهران به شهرهای نجف و کربلای معلا توجه ویژه دارد. یکی از مهمترین مباحث کلیدی در شهر نجف بحث نظافت است. با توجه به شرایط ویژه شهر نجف، به کمک شهرداری تهران نام نیاز مبرم داریم. در واکنش به این اظهارات، مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهردار تهران، هم گفته مشتاق خدمت به شهر امیرالمومنین علی هستیم و مسئولین شهری شهر نجف این اطمینان را داشته باشند که با حداکثر توان به زائرین شهر نجف به صورت خالص خدمات رسانی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز، در جریان هستید که هر وقت اگر که خوشسالی میشه یا باران میاد سیل میشه، اینها همه بستگی داره به مو زنها. اگر که باران نیاید، زنها موهاش رو نمیپوشونن و وقتی که سیلاب میاد و شهر رو داغون میکنه، دیگر اینجا صحبتی نمیکنند از موهای زنها. و خبر بعدی، نبش قبر شاعر زن در امامزاده صالح. به گزارش خبر آنلاین، مسئولان آستان امامزاده صالح جسد طاهره صفارزاده را از قبر وی بیرون آوردند و کسی دیگری را به جایش دفن کردند. نشست خبری جایزه ادبی طاهره صفارزاده صبح امروز در محل حوزه هنری با حضور ایرزا قزوه، مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، علی داوودی، مدیر دفتر شهر حوزه هنری، رضا اسماعیلی، دبیر جایزه ادبی طاهره صفارزاده و جلال صفارزاده، برادر طاهره صفارزاده، برگزار شد. در این مراسم جلال صفارزاده، برادر طاهره صفارزاده، با اشاره به اینکه وی تنها وارث قانونی طاهره صفارزاده است و نتوانسته تاکنون وصایای وی را انجام دهد، گفت به دلیل ارادت خاصی که به خواهرم طاهره صفارزاده، به امامزاده صالح علیه السلام داشتند، می‌خواستیم وی را در این آستان مقدس دفن کنیم. بالاخره قبری از سوی مقام معظم رهبری برای دفن به اهدا شد، اما پس از آن در دهم شهریور ماه سال جاری متوجه شدم کسی دیگری را به جای طاهره صفارزاده در قبر وی دفن کردند. سفارزاده در ادامه با اشاره به این بی‌حرمتی گفت: وقتی که موضوع از مسئول وقت سوال کردم و گفتم چرا به ما اطلاع در زمان ندادند، به این نیز ابراز بی اطلاعی کرد. ایران و ایست قلبی بنزین در راه است. قلب بنزین 700 تومانی این روزها به تپش افتاده، چرا که حدود 20 روز به نفس کشیدن آن باقی مانده است و این بنزین دوباره تمدید نخواهد شد. به گزارش افکار نیوز، افکار خبر از سایت ایران پرس نیوز، از آذر ماه سال 89 در راستای اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین با نرخ 100 تومان خدافزی و بر اساس قیمت دولت وقت بنزین با دو نرخ نیمه یارانه 400 تومان و به صورت سهمیه ماهانه 60 لیتری و بنزین آزاد با نرخ 700 تومان در هر لیتر عرضه شد. سالانه 300 هزار سکته مغزی در ایران. مشاور وزیر بهداشت در امور توانبخشی ضمن اعلام آمار سالیانه 300 هزار سکته مغزی در ایران از مرگ 20% از این افراد و نیاز دو سوم این بیماران به خدمات توانبخشی خبر داد. دکتر محمد تقی جغتایی در گفتگو با ایسنا درباره افزایش آمار ابتلا به سکته مغزی در ایران گفت: سکته مغزی در دو دهه اخیر افزایش چشمگیری در دنیا و ایران داشته است. در ایران پیش بینی می شود حدود 300 هزار نفر در سال دچار سکته مغزی می شوند. جغتایی با بیان اینکه این سه عامل دو اتفاق را در رگ‌های مغزی رقم می زنند افزوده، یک علت سکته مغزی خونریزی است. این سه مورد باعث سفت شدن دیوار رگ‌های مغزی می شوند. به ادامه داد: مشکل ما این است که تعداد مراکز جامع توانبخشی بسیار کم است. کشف سکونتگاه 8000 ساله در سردشت. کاوش‌های نجات بخشی در محموده سد سردشت نشان می‌دهد که استقرار در محوطه به نام باقی سابقه 8000 ساله دارد. به گفته این باستانشناس، از اواخر شهریور ماه امسال 5 تیم کاوشگر مرکب از اعضای باستانشناس زیر نظر پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به منظور مطالعه آثار تاریخی در این منطقه مشغول به فعالیت شدند. خبرگزار میراث فرهنگی یوسف فلاحیان، سرپرست هیئت کاوش‌های نجات بخشی سد سردشت، با اعلام این خبر گفت: حوزه رودخانه زاب کوچک منطبق بر منطقه سردشت یکی از حوزه‌های مهم باستانشناسی ایران محسوب می‌شود که استقرارهای مهمی از دوران پیش از تاریخ تا دوران تاریخی در آن شکل گرفته است. او افزود: در همین مدت کوتاه کاوش در محبت‌های یاد شده پرده از استقرارهایی برداشت که قدمت آنها در محبتهی به نام باقی از هزاره ششم پیش از میلاد شروع شده و فرهنگ جوامع یک جانشین کشاورز متعلق است که تحت عنوان فرهنگ‌های نوسنگی، سفال و یا حاجی فیروز مشخص می شوند. عبور مترو و آسیب به تاریخ چهار شهر. به گزارش روزنامه قانون، مترو به عنوان وسیله برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در دنیا مطرح است. کم نیستند کشورهایی در دنیا که مترو بدون وارد کردن کوچکترین آثار و خسارتی از شهرهای تاریخی خود عبور دادند، اما در ایران مسئله جور دیگری است. اسب آهنی مترو هنگامی که تنها از 7 شهر کشور عبور کرده به آثار تاریخی 4 شهر خسارت جبران‌ناپذیری وارد کرده است. این آسیب‌ها به سریال دنبال‌دار و کابوسی برای آثار تاریخی تبدیل شده است. در حال حاضر خطوط مترو در شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد و کرج در حال احداث و توسعه است. 33 پل و نقش جهان قربانی مترو اصفهان، یکی از پرحاشیه‌ترین متروهای کشور در اصفهان است. این پروژه بیشتر از هر جای دیگر کشور در این استان میراث تاریخی را قربانی کرده است. احضار یکی دیگر از روحانیان منتقد قم. به گزارش سهام نیوز، آیت الله سید عبدالرسول موسوی از شاگردان آیت الله محمد رضا نکونام، مرجع تقلید زندانی در زندان اوین، به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار شده. پایگاه خبری آمد نیوز با اعلام این مطلب در روز شنبه 9 آبان ماه سال جاری نوشته است که احضار این شاگرد برجسته آیت الله محمد رضا نکونام به دادگاه ویژه روحانیت قم در حالی صورت گرفته که فشارهای امنیتی بر شاگردان این مرجع تقلید در بند افزایش یافته است. آیت الله موسوی پیش از عید نوروز سال جاری نیز یک بار به دادگاه ویژه روحانیت قم احضار و مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. ماموران امنیتی به این شاگرد برجسته آیت الله نکونام فشار وارد کردند که پیگیر کارهای اداری استاد خود نباشد و وضعیت وی را به حال خود رها کند، که این درخواست تاکنون مورد قبول این شاگرد برجسته آیت الله نکونام قرار نگرفته است. آیت الله سید عبدالرسول موسوی از افراد مهم در ساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی بوده است. دانشمند ایرانی و ساخت نخستین دستگاه نوار مغز فروسرخ. ساخت نخستین دستگاه نوار مغز توسط دانشمند ایرانی دکتر احسان کامرانی محقق دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد برای نخستین بار موفق به ساخت دستگاه نوار مغز نوری به کمک حسگر امواج فروسرخ شد که هر دو عملکرد MRI و نوار مغز را انجام داده و در آینده می تواند به نظارت بر مغز متحرک بیماران و کنترل هندفری دستگاه‌ها برای معلولان کمک کند. به گزارش ایسنا، کامرانی در مورد این دستاورد قابل توجه اظهار کرد. این سیستم از یک حسگر نوری ساخته شده که به پیشانی متصل می شود و به کمک آن می توان ترکیبی از عملکرد نوار مغز و MRI را به صورت همزمان اما بدون استفاده از تجهیزات بزرگ و سنگین به کار گرفت. وی در مورد سیستم نور فروسرخ و آشکارساز امواج مغزی افسود، در این سیستم از چراغ‌های LED با نور فروسرخ و حسگردهای نوری با طول موج بین 650 تا 950 نانومتر برای نفوذ به مغز استفاده می شود. به کمک این طول موج می توان حدود چند سانتیمتر به بافهای مغز نفوذ کرد و خون مملو از اکسیژن را از خون بدون اکسیژن تشخیص داد. دکتر کامرانی ضمن اشاره به موفقیت این سیستم در مراحل آزمایشی در مورد مزیت‌های این سیستم گفت: به کمک اسکنرهای نوری فروسرخ نیازی به اسکنرهای بسیار بزرگ و سنگین MRI احساس نمی‌شود و همچنین باعث سرعت پایین سیستم نوار مغز نیز جبران خواهد شد. کامرانی معتقد است که می‌توان به کمک این سیستم امواج مغزی را شناسایی کرد و به کمک آن دستورات مغزی را دریافت پس از ترجمه به یارانه ارسال کرد. و در مورد زمان تقریبی فروش تجاری دستگاه نوار مغز نوری گفت: برای ثبت و آزمایش قابلیت‌های سیستم جدید نوار مغز حداقل 2 تا 3 سال زمان نیاز است. و خبری دیگر دردناک: حکومت داعش ایران و سوزاندن آلت تناسلی در زندان. خبرگزاری هرانا گزارش کرد که تبعه افغانستانی که به اتهام سرقت بازداشت شده بود برای گرفتن اعتراف از سوی مامور اداره آگاهی ایران شهر به شدت مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفته. وی همینک با وضعیت جسمی نامساعد در زندان زاهدان نگهداری می شود. بنابر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عجبگل نورزهی تبعه افغانستانی و نگهبان یک پارکینگ در ایران شهر استان سیستان و بلوچستان که به اتهام سرقت بازداشت شده بود به شدت از سوی مامورین پلیس آگاهی این شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت و شکنجه شد. برادر زندانی نیز با تایید این موضوع میگوید شدت شکنجه بدی بوده است که وی هنگام ملاقات قادر به راه رفتن نبود و با کمک دو سرباز به سالن ملاقات آمده است. جمعه نورزهی درباره شکنجه‌های اعمال شده علیه برادرش میگوید: برای اینکه سرقت را گردن بگیرد انقدر او را زدند که پاهایش شکسته است و بیزه‌ها و آلت تناسلی‌اش را با قرار دادن شعله پیکنیک سوزاندند. آقای نورزهی شرایط برادرش را در زندان زاهدان دشوار توصیف می‌کند. میگوید: برادرم زن و بچه دارد و الان هم با وجود شکستگی و پا و سوختگی امکان دوا و دکتر هم ندارد. سرپرستی خانوادهش با من است، ولی خود من هم یک کارگر چاکن هستم و توانه مالی زیادی ندارم و نمیتوانم پیگیر کارهایش باشم. نژاد نظام مقدس است. و آخرین خبر این که سقوط هواپیمای روسی و آقای پوتین به کجا چنین شتابان؟ در ساعت ایران پرس نیوز آمده بود به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، مدیر شرکت هواپیمایی متروجت امروز اعلام کرد هواپیمایی که روز شنبه در مصر سقوط کرد در وضع فنی بسیار خوبی قرار داشت و تنها یک اقدام خارجی می توانست علت سقوط این پرواز چارتر باشد و همچنین خطای انسانی را رد کرد. این مقام روس مشخص نکرد چه اقدامات یا عاملی میتواند علت سقوط این هواپیما باشد. هواپیمای شرکت هواپیمایی متروجت سرگاه شنبه در صحرای سینا 23 دقیقه پس از پرواز از شهر تفریحی شرم الشیخ به سمت سن پترزبورگ سقوط کرد. این فاجعه که بدترین فاجعه هواپیمایی روسیه محسوب می شود 224 کشته بر جای گذاشت. مدیر شرکت متروجت گفته همه چیز از آن حکایت دارد که از آغاز فاجعه خدمه کنترل کامل هواپیما را از دست داده است. این مقام روس بدون جزئیات بیشتری توضیح داد این هواپیما غیر قابل کنترل بود و عبور از وضع پرواز به وضع سقوط ظاهرا ناشی از این بوده است که هواپیما متحمل خسارات اساسی در ساختار خود شده است. این مدیر شرکت هواپیمایی متروجت که این هواپیما متعلق به آن بوده است تصریح کرد خلبانان برای برقراری تماس رادیویی با ماموران مراقبت پرواز در زمین تلاشی نکردند. روز گذشته رئیس کارشناسان بخش هواپیمای شرکت کننده در تحقیقات اعلام کرده بود این هواپیما در وسط هوا متلاشی شده و به این سبب قطعات هواپیما در منطقه مساحت 20 کیلومتری پراکنده شده است. پایان بخش اخبار. با هم ترانه پاییز آمد رو میشنویم.
Oh, yeah.
نازنین ماری هستم که توجهتون رو به برنامه از تلویزیون حقوق بشر جلب کنم که با تعدادی از مادرانی که فرزندانشون رو رژیم به قتل رسونده صحبت کرده صدای اونها رو بشنویم. به هر حال اتفاقی که ممکنه برای یه عده‌ای نیفتاده باشه ولی برای خیلی افتاده و میتونه برای دیگران هم برای من و شما هم بیفته. این اتفاق همبستگی با هم بسیار مهمه. گوش میکنیم با هم این برنامه رو.
اواخر سال 84 بود که ما دیدیم یه سر و صداهایی توی شاگردا پیچیده و آدم هایی که میان که نگو همون عوامل حالا اطلاعاتی هست
با سرباز هایی که اون تناب رو به گردن محکوم میدازن یا چارپایه رو میکشن یا اون کسانی که به قول معروف اون دکور صحنه اعدام رو میسازن و حاضرن در اون صحنه صحبت کردن.
من سیمین ایبرزاده، مادر امید علی شناس هستم.
سپاه بچه منو در واقع به زور وادار کرده که اعتراف دروغین بده.
آدم آنی که زنده باشم خدای شکرم.
مادر امید علی شناس هستم. پسر من 14 ماه پیش اومدم توی خونه دستگیر کردم. هیچ اتهام بدون هیچ اتهامی و هیچ اتهامی رو اعلام نکردن. وسایل شخصیش رو مثل کامپیوترش و لپتاپش و موبایلش و وسایل خونه رو کامپیوترهایی توی خونه رو بردن و بر اساس کامپیوتر اطلاعاتی تو کامپیوترش بود برش پرونده درست کردن. پسر من هیچ جرمی مرتکب نشده. حامی کودکان کار بوده. از مادرای اعدامی ها دیدن می کرده. وعده های دروغی آزادی با قرار وثیقه دادن. به ما می گفتن که مصاحبه نکنین، اطلاع رسانی نکنین، امید به زودی میاد خونه. ما رو مدت ها ساکت نگه داشتن. ولی من بعد از اینکه فهمیدم که همش دارم دروغ میگن به ما، من شروع کردم به اطلاع رسانی و تا موقعی که پسرم از زندان آزاد نشه من سکوت نمی کنم. من یه مادرم، مادر از بچهش نمی گذره. چرا اینا فکر می کنن که ما از بچهمون می گذریم؟
من فرح بخشی، مادر امین انواری رستمی هستم.
که روز 12 مهر 10 نفر به زور اومدن خونم، بچه‌مو به زور بردن، بدون حکم بردن و هیچ کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. یه منبع موثق به من گفتن که تو بند 2 علف سپاهه، سپاه بچه منو در واقع به زور وادار کرده که اعتراف دروغین بده با تهدید این که مادرت اذیت میکنم، برادرت اذیت میکنم.
برادرت آرمین را 13 ساله را در مدرسه تحصیل کردن، گفتن اگر مادرت خاموش نشه همه تونو میکشید. من از تهدیدهای سپاه حراسی ندارم. یک هفته است بچم را در خونه نگه داشتم، مدرسه نرفته.
سال 84 بود که مؤسسه فروش پارسیان رو استاد بنا کردن. من هم همونجا شروع کارم بود با استاد. اواخر سال 84 بود که ما دیدیم یه سر و صداهایی توی شاگردا پیچیده و آدمهایی که میان که نگو همون عوامل حالا اطلاعاتی هن که اتفاقا خیلی هم با ما اومدن و باب صمیمیت و رفاقت رو باز کردن. از همونجا شروع شد که یه پچپچا و زمزمه هایی بود و اواخر سال 84 بود که استاد رو خواستن. یه بازجویی خیلی کوچیک بود و هلوهوش کلاس ها، این که چه تیپ کلاسی برگذارم، چه صحبتاتون راجع به چیه، این که برحال نشد و تموم شد رفت. تا اینکه سال تموم شد و دقیقا اردیبهشت 85 بود که هممون دور هم بودیم، یه چند نفری که اطلاع خیلی یهویی هممون منزل استاد بودیم. اون روز هممون رو دستگیر کردن. سوالا منباب این بود که کلاساتون در چه مورده، توی مؤسسه چه کلاسه برگزار میشه، استاد چه صحبتهایی میکنن، که به هر حال ما همه صحبتها رو گفتیم و به هر حال همه ماها رو بعد از یک هفته آزاد کردن، خود استاد موندن. پرونده طبق صحبت که استاد توی یکی از کلاس ها در ارتباط با یونس پیامبر کرده بودن، به هر حال یکی از به هر حال اتهاماتشون توهین به یونس پیامبر شد، ترویج خرافه پرستی و تفسیر متفاوت از قرآن و یه اتهاماتی بابت تجاوز بود که هیچ کدومش اثبات نشد. حتی قاضی منع پیگرد و پزشکی قانونی رفتن رو نمیدونیم چرا. سال 91 بود که استاد بردن رجایی شهر و دیگه تا آخرین روز هم استاد توی رجایی شهر بودن بدون تشکیل هیچ دادگاه. در نهایت دیوان عالی کشور در مرحله نهایی توی 11 صفحه‌ای کاملا این حکم رو نقض کرد. حتی یک دادگاهی تشکیل ندادن که اصلا باشه من یک دگراندیشم، خب بیارید منو یه جایی صحبت کنم با چند نفری که حداقل صلاحیت این رو دارن که در باب اون قضایا بتونن صحبت کنن.
پرسیدی که من چرا با اعدام مخالفم. اولین دلیلش دلیلیه که خودم با پوست و گوشت و استخون حسش کردم، به خاطر اینکه اعدام فقط کشتن یک نفر نیست، ایجاد استرس برای تعداد خیلی زیادی از آدمای اطراف اون محکومه. فرض رو بر این میگیریم که فرد اعدامی جرمی رو مرتکب شده که اون جرم قابل بخشش نیست، اما به هنگام اعدام چنین فرد خطرناکی حتی مادر او هم داره مجازات میشه. خواهرش، برادرش، بچه‌هاش، همسرش، عمو، خاله، دایی و یک قبیله. جدای از این که اعدام خشونتی رو تولید میکنه در جامعه، که این خشونت سلسله وار ادامه پیدا میکنه. من در طول این چند سال با مأمورین اجرای حکم، با سربازهایی که اون طناب رو به گردن محکوم میدازن یا چارپایه رو میکشن یا اون کسانی که به قول معروف اون دکور صحنه اعدام رو میسازن و حاضرن در اون صحنه صحبت کردم. کسانی که قرص میخورن، یعنی بعد از سالها که از مأمور بودنشون گذشته قرص میخورن، دچار بیماری های روانی شدن، افسرده شدن، این دیگه بماند با مسئله کودکان زیادی که ما دیدیم در اعدام های در ملأ عام که این بچه ها دچار شب ادراری ها شدن، دچار اشکالات روانی شدن و تعداد زیادیشون هم توی روزنامه ها خوندیم که اعدام بازی کردن و خودشون قربانی شدن، یعنی طناب انداختن گردنشون، این بازی اینو دیدن.
سالها با صدام به شما آرامش دادم، غافل از این که این آرامش شما رو خواب کرد. من میبایست شما رو بیدار میکردم. لعنت به من، من گناهکارم. فکر میکردم تو این دنیای بانفسا جوانای وطنم که بچه های من هستند نیاز به آرامش دارم. بچه های من آبادی میخوان.
ما سکوت کردیم، ما خجالت، من یکی خجالت میکشم در مقابل خواهر راهمی کشته شده دهه 60. ساکت بودیم دهه 70 پیش اومد. مادر و خواهر سعید زینانی 16 سال دنبال پاره تنش میگردیم. ما چیز اضافه ای نمیخوایم. ما نمیگیم شما بیاین چیز اضافه ای به ما بدین. ما میگیم چرا بچه هایی که ما به دندون کشیدیم و با سختی بزرگ کردیم در شرایط جنگ، مایی که فرار نکردیم از این مملکت که بریم در حاشیه امن زندگی بکنیم و با تمام مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مملکت کنار اومدیم و زندگی کردیم، به چه جرمی بچه های ما رو از ما گرفتید؟
تا زمانی که زنده باشم شدای ستارم اینا بدونن سه سال من سنسار ستاری شدم.
خانوم ها و آقایان، به شما میگم هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه بچه یا نوه شما اعدام نشه. هیچ تضمینی نیست که 10 سال دیگه شما به جای من باشید و شما به جای مادرم. به شرطی میتونید این تضمین رو بدید که یک صدا پشت هم بایستید و یک نه بزرگ به اعدام بگید، یک نه بزرگ به شکنجه بگید،
یک نه بزرگ به سال.
من صدای تو هم، آشنای تو هم، چون پرنده تو در هوای تو هم. من کبوتر بی آشیان تو هم، هم شبرگ رهی در خزان تو هم. من شمع خامو
دوستان نازنین، صدای تعدادی از مادران قربانی رژیم مقدس رو شنیدید و اشاره کنم به شرط زنان معتاد در ایران. ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده که مرگ زنان معتاد در ایران 33% بالا رفته. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید که قیمت هر کیلو شیشه از 18 میلیون تومان به 58 میلیون تومان افزایش پیدا کرده که پیش بینی میکنیم قیمت مخدر به همراه قیمت هروئین همچنان افزایش داشته باشد. کشف شیشه و روانگردان ها در سال 93 نسبت به سال 92 در سال 94 نسبت به سال 93 10% کاهش داشته و امسال 1243 کیلوگرم شیشه کشف شده که در ایران انهدام وسیع لابراتوارهای تولید شیشه در سطح کشور بوده. در 7 ماه گذشته همچنین 133 مورد کارگاه تولید شیشه منهدم شد. با توجه به افزایش قیمت شیشه، خطر تزریق هروئین و به تبع آن شیوع بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت در کشور افزایش پیدا می کند. سرنگ و وسایل پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی میان معتادان توزیع می‌شود تا کمتر شاهد شیوع بیماری ایدز باشیم. اگر مواد مخدر سنتی 10 ساله معتادان را به آخر خط برساند، روانگردان‌ها در طول 3 تا 5 سال معتاد را از پا در می‌آورند. تزریق شیشه نیز در طول 1 سال معتاد را به آخر خط می‌رساند. از ابتدای سال جاری تا کنون 59181 قاچاقچی زندانی شدند. البته آمار دستگیری بسیار بیشتر از این اعداد است، اما این تعداد محکوم و روانه زندان شدند. گزارش مستندی از بازگشت هروئین فشرده یا همان کراک در بازار مصرفی معتادان به مواد مخدر و دیگر مواد موجود وجود ندارد. اما اگر روانگردان ها همچنان با افزایش قیمت روبرو شوند، به علت عدم دسترسی مصرف کننده به کراک است که قیمت ها به مراتب ارزان تر از دیگر مواد مخدر است. اگرچه زنان مصرف کننده 10% تعداد معتادان کل کشور را تشکیل میدن، اما با این حال شاهد هستیم که مرگ زنان معتاد نسبت به سال گذشته 33% افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد زنان معتاد نسبت مردان معتاد زودتر به آخر خط می‌رسند و همچنین استفاده زنان از روانگردان‌ها در کشور بیشتر شده است. به یک باره در شهریور میزان مرگ و میر معتادان بالا رفت که باید دلیل آن بررسی شود. این مطلب در سایت بکنت آمده بود. البته باید گفت که زنان دچار سرکوب مضاعف هستند. زنان آزادی ندارند. اگر که میخوان مسئولین کاری بکنند که این مشکل رو برطرف کنند، زنان باید امنیت داشته باشند، آسایش داشته باشند، کار داشته باشند، آزادی داشته باشند و از تمام امکانات یک انسان برخوردار باشند. فشارهایی که بر زنان وارد میشه مضاعفه نسبت مردان در ایران در کشور فعلی با رژیم مقدس. و این هست که کسانی که فشار بهشون بسیار زیاده و شکننده تر هستند به سوی راه‌هایی رو میارن مثل مواد مخدر و یا از ناچاری به تن فروشی و پیامدهاش هم مشخص هستش. 50% جامعه زنان هستند. 50% جامعه که 50% دیگر رو تولید می کنند و باید پرورش بدند، آموزش بدند و در فشار هستند، با فشار دست و پنجه نرم می کنند. و یا جوانهایی که در پیش روی خودشون آینده ای رو نمی بینند، چشم‌اندازی وجود نداره، به خواسته هاشون نمی تونند دست پیدا کنند، در زمینه که می خوان نمی تونند راحت تحصیل بکنند یا امکانش وجود نداره یا بعد کار براشون وجود نداره. اینها سرکوفته هستند. بعضی ها میگن از طریق به اصطلاح آرایش زیاد یه مقدار میخوان خودشون رو تسکین بدن، یا به راههایی رو آوردن که برای من وقتی میشنوم خیلی عجیبه که در کشور ایران یه همچین اتفاقاتی میفته. اونجا آزادی به طور معمول وجود نداره، ولی بیبندباری های پنهان وجود داره و سرکشی های وجود داره. میخوان خودشون رو راحت کنن، میخوان آزاد کنن، میخوان فریاد بکشن، فریاد هایی که به شیوه های مختلف اینها بیان میشه و زنان بیشتر بهشون فشار وارد میشه. به طور کل در دنیای مردسالار زنها سرکوب میشن و در کشور ایران زنها به طور مضاعف سرکوب میشن. اگر بهشون حمله بشه، بخوان از تجاوز که بهشون میشه از خودشون دفاع بکنن، باز محکوم میشن به زندان و کشته شدن. و یا قبلش که به این راه ها کشته بشه به لحاظ روحی کشته خواهند شد. و همونجور که در خبرها میاد، این موجودات پدیده های قرون وسطایی عقب افتادهای تاریخی وقتی صحبت میکنن، اگر که باران نباره زنها موهاشون رو میندازن بیرون به این علته، اما اگر سیل بیاد نمیگن چرا، پس چی شده که الان سیل اومده، و توانایی هم ندارن که از مردم در مقابل این بلای آسمانی دفاع بکنن، یعنی وظیفهشون انجام نمیدن. به هر حال یک رژیمی هستش که هم جنایتکاره، هم قاتله، هم دزده، هم اختلاس میکنه و کشور رو چوابول میکنه. در حال هیچ کسی ما رو نجات نخواهد داد جز خودمون. و با این که بخوایم توجه نکنیم به مسائل و خودمون رو سرگرم کنیم، نمیتونیم به اون صورت که باید از زندگی لذت ببریم. در حال در یک دنیای ما زندگی میکنیم، دهکده جهانی که به هم وابسته هستیم و نمیتونیم چشمونو ببندیم، گوشمونو ببندیم و از زندگی لذت ببریم به عنوان یک انسانی که کرامتش حفظ میشه زندگی بکنیم. خب کسانی که خارج از کشور هستند به هر حال آزادی دارند، ولی اونها که در داخل هستند چشم امیدشون به اونا است که در خارج از کشور هستند، که شرایطی ایجاد نکنن که اونا بیشتر زجر بکشن. دوستای نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. در ضمن آدرس یک رستورانم خدمت رو اعلام کنم، رستوران آریا در شفازرشراسه شماره 413-8050 زوریخ، شماره تلفن 043-233-8989. تا یک شنبه که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شاد کام و سرفراز باشید. با ترانه ماه و ماهی برنامه رو به پایان میرسونیم.
ماهی این بدی کاشی اندوه بزرگی زمانی که نباشی اندوه بزرگی زمانی که نباشی آه از نفس پاک تو با صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما نخراشی که تو با صبح نشابو